أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض کردیم که دغدغه داشتن ایمان در تمام عمر و مخصوصا با ایمان بودن لحظه عزیمت از این دنیا به عالم برزخ و قیامت یکی از دغدغه‌های بزرگی است که همه اولیا و انبیا مخصوصا ائمه ما دغدغه داشتن و براشون مهم بوده و چه بسا اولین و آخرین سؤال امیرالمؤمنین از وجود نازنین پیامبر اکرم در خطبه شعبانیه این بود که آیا من ایمان دارم و من ذالک علی سلامت من دینی، آیا من وقتی که دارم در مسجد با خون فرقم در محراب فزت و رب الکعبه میگم آیا با ایمانم سلامت دین دارم؟ این مسئله مهمه. و یه چیزی هم دوستانه عرض کنم، دشمن هم خوب فهمیده، هر دو دشمن، هم دشمن بیرونی استکبار، هم دشمن اولیه ما یعنی ابلیس رجیم، متوجه شده کجا ایمان رو بزنه. اگر ایمان رو بزنه تمام زیرساخت ها رو زده. ولذا وظیفه ما طلبه ها و وظیفه دوستانی که مشغول فعالیت های فرهنگی هستند تحکیم ریشه های ایمان در این عصری که شبه ها زیبا شده، شبه ها قشنگ شده و زیرساخت های ایمان رو از بین میبره، این یه خود وظیفه ما رو سنگین و دوچندان میکنه. مؤمن چه کسی بود؟ عرض کردیم مؤمن کسی است که به خدا و عالم غیب ایمان داشته باشه و بتونه در برابر شبه افکنی ها جواب داشته باشه. یه نکته ای رو من دیروز عرض کردم، یه خدای ناقصمون، بذارید امروز پایانش رو تکمیلش خدمت دوستان تقدیم کنم. در قرآن کریم دوستان کلمه رستگاری، فلاحت یا فلاح، رستگاری 14 مرتبه ذکر شده. این رموز، اعداد، این بازی ها، ریاضی های قرآنی یه خورده دقیقه، خدا حفظشون کنه، آجای قرائتی که عمری استخون خورد کردن در تفسیر و نکات ریز قرآنی. یه روزی در مرکز تخصصی نماز به اون فرمودن خیلی نمیشه اینها رو در نظر نگرفت، ولی بازیش هم نباید بخوریم. و من حالا شاگردی میکردم، گفتم خب بعضی از اعداد و ارقام نتایج خوبی به ما میده. شما فرمودن که این از اینها استفاده کنید برای تثبیت حرف قرآن، ولی همش این نیست. حالا این رو من از آیه قرائتی، رستگاری، حالا من این کلمه رو نمیخوام زودتر به کار ببرم، میگذارم ببینم کی زمانش میرسه. و فلاح 14 مرتبه در قرآن ذکر شده. از این 14 مرتبه 11، خوب دقت کنید ببینید چقدر حساسه، از این 14 مرتبه 11 مرتبه با لعله آمده. لعله یعنی چی رفقا؟ شاید. لعلکم تفلحون، شاید رستگار بشید اگر فلان کار رو بکنید، لعلکم تفلحون. 3 مرتبه مطلق اومده، میفرماید قطعا رستگار میشوند. خیلی زیباست، دقت کنید. این 3 مرتبه، 2 مرتبهش یه مقدمه داره، یه مرتبهش نتیجه قطعی به ما میده. کجا چی شد؟ 3 مرتبه در قرآن رستگاری با لعله نیامده. حالا این 14 تا رو مثلا ما بگیم مثلا 14 معصوم، حالا از این بازی ها میشه سرش در آورد. خیلی من تو اون حاشیه ها نمیرم، هر کدوم از این رستگاری ها یک هادی میخواهد. سوره مبارکه شمس آیه 9، قد افلح من زکاها. لعله نداره، لعله تفلحون نیست، قد افلح، قطعا رستگار می شود کسی که من زکاها، تزکیه نفس داشته باشه، کسی که برنامه زندگیش، مخصوصا شما نوجوانا، آقا پسرهای کلاس ششم به بعد تا وقتی که به کلاس به سن تکلیف میرسن 14-15 که البته 13-14، اگر برنامه شون رو از الان بر تزکیه بگذارن، یه مقداری که به سن ما برسن همه برنامه هاشون نیم کلاج میره جلو. یه تمرین میخواد. تا میگیم تزکیه، میگه اینا جو خودم محدود کنم، خیلی کارا رو انجام ندم، میگیم نه، یه تمرینه. تمرین در مورد این که مثلا من مواظب چشمم باشم، اختیار چشمم رو داشته باشم. این اصلا کار سختی نیست، که همین هیئت محترم در مورد اعضا و جوارح صحبتی کردیم، گفتم سخت‌ترین قسمتی که نمیشه انسان کنترلش کنه، دست خودمون نیست، کجاست؟ کجا بود؟ گوش بود. چشمو میبندی، زبون رو کنترل میکنی، فکر رو جمعش میکنی. آدم فکر رو همه جا ولش نمیکنه، فکری آدم هر جا بره. پا نمیره، دست انجام نمیده، ولی داری راه میری، یه دفعه تو خیام یه نفر حرف زشتی بزنه، چطور نشنوی؟ این دست ما نیست، ورودیش دست من نیست که نمیتونم پنبه تو گوشم بذارم که میخوام تو این جامعه زندگی کنم. عرض کردم تمرین کردیم با رفقای طلبه، اینم شدنیه. دومیش که خداوند در قرآن سوره اعلا آیه 14 میفرماید قد افلح من تزکا، همون عبارتون اخرای زکا هاست. از این 14 تا 13 تاش لعله نداره، قطعا رستگار می شود کسی که تزکیه داشته باشه. حالا یه جا خداوند در سوره شمس فرمود زکاها، در سوره اعلا فرمود تزکا، تزکیه نفس داشته باشه. یه پرانتزم باز کنم، این حرفو به خودم می زنم، یه خود بلند به خودم تذکر می دم، شما هم بشنوید. ول کنی نفسو یک جنایت هایی می کنه که بعدن در زمانی که سن بالا میره و سن نمیگذاره ما کاری رو خودمون انجام بدیم، بیچاره میکنه انسان رو. زمانش همین نوجوانیه، جوانیه. خب این دوتا هم شد تزکیه. پس مقدمه مؤمن شدن در قرآن، مؤمن بودن یعنی ایمان داشتن، ایمان داشتن یعنی رستگار بودن. مقدمه این رستگاری 11 بارش با لعله است. خب این که شاید، اگر این کارو بکنید لعلکم تفلحون، شاید رستگار بشید. دوتاش قد داره که اون قد هم یعنی به تحقیق رستگار میشه اگر تزکیه هوای نفس داشته باشید. تزکیه هوای نفس باعث تقویت ایمان میشه. در فضای مجازی تقوا لازم است. تقوا، فقط تقوا. تزکیه نفس میخواد. حالا بگردیم یه جلسه بگذاریم، بیایم بروزش کنیم، ببینیم چجوری متقی باشیم در فضای مجازی. گناه های این دور زمونه خیلی بروز شده. یک جوک، یک طنز، یک خبر، یک مسخره کردن یک کسی که یک ویژگی رو نداره. بعضی از مسئولین کشوری ما رو که در سلامت نظام و انقلابی قرار دارن، حالا یکی سنش بالا باشه، یکی قیافش جور باشه، یکی تیکه کلامش چی باشه، به راحتی با یک اینتر، با یک دکمه، با یک حرکت انگشت دست، یک دفعه می‌بینید ده ها و صد ها و هزاران نفر کلام شما رو می‌بینن، یه لبخند می‌زنن، میشه غیبت. بیا همه این غیبت ها رو برو از صاحب غیبت حلالیت بطلب، تزکیه میخواد. نگاه کن، اگر منافات داشت با تقوا، نه تنها نبین، فورواردش هم نکن، باز ارسالش هم نکن، حتی تذکر بده آقا ببخشید اینی که فرستادی غیبت بود. حاجی آقا میگن عمالی از گروه عدد میکنم بلاک میشه میری، میگن خب همین تقواست. اون یه دونه ای که قد داره و برای من خیلی مهمه، بیایم پایین ببینیم که چه ویژگی هایی داره. میفرماید سوره مبارکه، اگه گفتی قد افلح المؤمن، تزکیه هم نمیخواد، فقط بگرد ببین اون که ایمان داره قطعا رستگاره. اون کلمه ها رو میخوام بعد از این داستان براتون بگم، بعد دیگه موضوع بحث رو عوض میکنم. تا الان در مورد ایمان، تقویت ایمان، پایه های ایمان، ارکان ایمان، راه های حفظ ایمان، این سه چهار شب صحبت کردیم. مرحوم آیت الله اشراقی با حضرت امام داشتن توی حیات خونه امام قدم میزدن، بعد امام خمینی از آیت الله اشراقی سوال میکنه که آقا شما، خوب ببینید بچه ها بزرگان چه عالمی سیر میکنن، چیا رو با هم مرور میکنن. حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه سوال میکنن از آیه اشراقی که اگر الان مأمور وحی الهی بر شما نازل بشود و بگه همین الان از من یک خواسته و حاجت و درخواستی رو طلب کن، همین الان بهت بدم، همین الان بگو چی میخوای ازش. سوال شما هم شاید باشه، خدا بهتون بفرماید از طریق مثلا ملک مقرب بفرماید الان که شب قدره یه چیز بخواه بهت بدم. آیا اشراقی بدون تأمل به امام عرض میکنه که از اون میخواستم که از خدا بخواد معرفت تمام کائنات رو به من بده، هم در این دنیا هم در اون دنیا. چقدر بالا، معرفت تمام کائنات رو به من بده. میگن حضرت امام خمینی یه سری تکون میده، حالا من سرشو تفسیر کنم مثلا بیچاره معرفت کائنات مثلا. آیا اشراقی براش تأمل برانگیز میشه، میگه امام آقا چرا مثلا سر تکون دادی، بده؟ یا در مثلا قد و قواره من نیست مثلا معرفت کائنات رو خدا به من بده؟ میگه مثلا ظرفت کوچیکه. امام میفرماد نه، خوبه، همش نیست. همون سوال آیت الله اشراقی از حضرت امام سوال میکنه. امام خب حالا که گفتی خودت اگر ملک مقرب نازل بشه چی ازش میخوای؟ حضرت امام میفرماید ازش میخوام از خدا بخواد عاقبت به خیر بشه، رستگاری، فلاحت، عاقبت به خیر بشه. بعد ادامه جمله امام نگاه کنید، امام میفرماید که خیلی رفقا این صحبت برای من مدت ها ندیده بودم، یعنی اصلا ندیده بودم. امشب یعنی امروز عصر مطالعه میکردم، گفتم کاش اینو زودتر من بهش رسیده بودم، تو بحثای دشمن شناسی شیطان برام خوب بود. امام میفرماید که فلانی یکی از بهترین ابزارهای شیطان برای ضربه زدن به ایمان اینه که بستر عبادت رو برای بندگان فراهم میکنه. برو نماز شب بخون، برو کار خیر انجام بده، برو بذل و بخشش داشته باش، برو همینجور کار کن، کارت دارم، خدا شاهد تن من میلرزه، یه شمشیر دولبتیزه، انجام بدیم نکنه تو دام شیطان بیافتیم، انجام ندیم بازم مطلوب شیطان حاصل شده. بعد امام میفرماید شیطان میخواد آدم کار خوب انجام بده، یه کاری کنه که این مشغول باشه یادش بره عاقبت به خیری چی میشه، بعد در لحظه‌ای که داره جانش گرفته میشه ضربه رو بزنه عاقبت به شر بشه. ظاهرن امام خمینی خطبه شعبانی امیرالمومنین و پیغمبر رو با دقت خونده که پیغمبر چنده ویژگی ماه رمضان رو میفهمد، امیرالمومنین اصلا به هیچ کدوم کار نداره. یا رسول الله و فی ذلک من سلامت من دینی، عاقبت به خیر میشم، ایمان دارم وقتی از دنیا دارم میرم. عشق رسول الله در میاد، بله علی عاقبت به خیر میشه، جهانی میفهمه، با فست و رب الکعبه تو عالمی خواهد فهمید که علی فرمود به خدای کعبه راحت رستگار شدم، عاقبت به خیر شدم. این نکاتی که حالا تو این چند شب خدمت دوستان عرض کردیم درباره ایمان، این کلمه عاقبت به خیریه رو بچسبونیدش به ایمان. ایمان کامل باشه عاقبت به خیری میاره، نباشه ابزاراش هم گفتیم، ارکانش رو هم توضیح دادیم، امشبم تیر خلاصی رو زدم، فلاحت، رستگاری 14 مرتبه در قرآن آمده، 11 مرتبه بدون قد، لعل 3 مرتبه با قد، 2 مرتبه از این با قد برای تزکیه است، یه دونش هم مطلقه قد افلح المؤمنون، اونایی که ایمان دارن قطعا عاقبت به خیر میشن. حالا بگردیم راه های ایمان رو پیدا کنیم. این مطالعه برای شما. اون بحثی که امشب من استاردشو میزنم، فردا اگر زنده بودم تکمیل کنم، چه چیزی بعد شیطونم دغدغش ایمانه، عاقبت به خیریه. رفقا بنده چون رفیق فابریک شیطونم، دائما دارم ضربه میخورم، بهتون میگم ول نکنید خودتونو، از فضای سخنرانی و هیئت و خطابه و اینا بیایید بیرون. یه کار عملیاتی میخواد، انجام فرمان آتش به اختیار رهبر انقلاب که نظامی رو گذاشت کنار، مجازی رو گذاشت کنار، اولین و آخرینش فقط کار نفسه. انسانی که تقوا نداشته باشه، انسانی که ایمانش کامل نباشه، بذارش تو خیام بگو امر معروف کن خراب میکنه، بذار تو کار فرهنگی خراب میکنه، بگو این پونه زر رو بزن اینجا خراب میکنه، نداره، اون درونش محکم نیست، اعتقاد نداره، وسط کار میبره. برای چی ماد این کارو بکنم؟ اگر قرار بود ببره، باید علم الهدا وسط اون دشمنی، حالا دشمنای وقت اون زمان، باید میبرید. میگم خب این همه دانشجو، امام هم که اما خبر نداره، ما هم تکلیفمون رو انجام دادیم، بذاریم بریم. علم الهدا یعنی ایمانش علم الهداش کرد، ایمان به این راه، ایمان به اعتقاد به این مسیر، ایمان و اعتقادش به امام، به خط انقلاب. شهید دیالمه تو اوج خفقان مجلس وقتی میتونه بلنش حرف بزنه، تو دهن اینا بزنه که پشتش به ایمان گرم باشه، ایمان به خدا، ایمان به این مسیر. عصر زنگ زد گفت دامادمون اومده، داییم اومده خونمون، دو تا کوچه اون ورتر، از رفقای هیئت همه میشناسنش، همه دوستانی که میشناسنم میشناسنش، گفت داییم اومده خونه، بحث شده در مورد سید صادق شیرازی، بیا بابای من کم آورده، بیا بشینیم بحث کنیم. خب بابا تو گرما ماجی پشتور خدا باشه بیا بحثش. گفتم آخه بحثش اصلا عیار نداره، من میگم چی یه چیز ما رو بیاد توی مرکه که اصلا ارزش داشته باشه در موردش بحث کنیم. ها صادق شیرازی هم شد بحث، گفت بیا در موردش صحبت کنیم. بچه بسیجی نزدیک به 18 20 ماه تقریبا جبهه داشت، جانباز شده بود فلان، صحبت سر این بود که هر اتفاقی تو کشور میفته اگر نقصی داشته باشه مشکلش در سر حاکمه، ولی فقیه اگر میتونه کشور رو اداره کنه درست اداره کنه، نمیتونه بذاره زمین کسی دیگه برداره. سختم نشد این حرفو زد و رک گفت، یعنی خدا خیرش بده که سری گفت، من باید این حرفا توی کلامش میکشیدم بیرون. خودش بحث زیاد بود، الان نمیخوام بازگویه بس کنم، یه کلمه حرف من بود، گفتم اون موقعی که میجنگیدی به این مسیر ایمان داشتی توی جبهه؟ ایمان به این خط داشتی؟ ایمان به این مسیر داشتی؟ یا میجنگیدی تا این جنگ تموم شه بعدش خدا بزرگه؟ اگر ایمان نداشتی تا الان هر چی کشتی برداشت کردی همه رو سوزوندی، هر چی. چون اگر ایمان داشته باشی متوجه میشه که این مسیر بالا و پایین داره، کم و زیاد داره، ولی مسیر غلط نیست. ایمانت ضعیف بوده، جنگیدی، جانبازم شدی، ایمان نداشتی به این مسیر. عبدالله ابن زبیر کسی بود که بیچاره کرد باباشو، انقدر تردید در ذهن باباش انداخت، انقدر با ایمان باباش بازی کرد که امیرالمؤمنین بعد از کشته شدن زبیر وقتی دفن شدن نشست با اصحاب سر قبر زبیر گریه کرد. زبیری که شمشیر جلوی علی گرفت، جزء خوارج شد. عاقبت به خیری یعنی این. من یه چیزی هم دوستانه به شما عرض کنم، نخندیم یا تو دلمون قنداب نشه که حضرت آقا فرمودن کشور رو دو قطبی نکنید، شاید اتفاق ریاست جمهوری سال 59 پیش بیاد، ما بگیم دیدی آقا فلان جا رو کیو زد. بنده اولین حرفی که با دوستان نشسته بودیم حضرت آقا اینو فرمودن، عرض کردم که رفقا این یک روی شمشیرش خطابش به خودمونه، آقا دارن تلویحا به همه ما تذکر میدن موضوع عاقبت به خیری خودتون باشید. همین آقای منتظری که از دنیا رفت، برید بگردید ببینید چه کسایی چجور بودن تو مسیر بعد چجور عاقبت به خیر نشدن؟ ایمان انسان اگر ما رو به عاقبت به خیری برسونه و دشمن هم داره برنامه ریزی میکنه. فتح باب برای شب آینده اینه. شیخ درد گفتی درمان بگو، چه چیزی ایمانمان رو میخوش کنه، چه چیزی ما رو از پا در میاره؟ به اندازه یک دقیقه میتونم از شما سوال کنم، فضا رو از خطابه یه طرف در بیارم. به نظر شما جوونا و نوجوانها اون چیزی که سریعتر از همه ایمان رو میخوش کنه و باعث میشه ریشه ایمان قطع بشه چیه؟ بشنوم. تردید، شک و تردید دیگه، غرور، تکبر، خب دیگه، ریا. اینا همش پازله ها داره چیده میشه. ریا اینا همشون ضربه میزنه، ریشه نمیکنه. خروج از عبودیت و طاعت خدا. در روایت ها مجموع بالای 500 روایت صحیح السند از کافی، از وسائل، تمام روایت هایی که من تو این چند روز مطالعاتم انجام میدادم، یک روایت قشنگتر و رک امیر المؤمنین میفرماید لا ایمان لمن لا حیاء له. بی حیائی ریشه ایمانو میکنه. حیا. یه لحظه چشمامونو ببندیم بریم تو فضای امروز، میبینی تمام برنامه های دشمن الان فقط برای بی حیا کردن بچه هاست. آقای دوستمون که شب با هم بودیم، چی بود فامیلشون؟ آقای؟ بله، مهندس. ایشون حرف قشنگی زد، گفت اصلا این سند 2030 یا 2030 الان تو نظام آموزش و پرورش ما داره اجرا میشه، اصلا نیازی به تصفیب و رد و ببر بالا و بیار پایین نداره، اون داره اجرا میشه. روح این سند چه مفادش اجرا بشه چه نشه، ثمرش بی‌حیاییه. لا ایمان لمن لا حیا له، کسی که حیا نداشته باشه ایمان نداره. حالا شما بفهمو بی تقوایی بگو، بی بصیرتی بگو، عجب بگو، غرور بگو، هر چی که بگی این ترکش میزنه، ریشه نمیزنه. پوشش خانم های ما، لباس بعضی از آقا پسرا، مدل موی ما، سبک زندگی ما، آشپزخونه ساختن خونه ما، نوع معاملات ما، روش حرف زدن ما. وای دیشب مصلا از یک بچه حزب اللهی یه سوالی پرسیدم، حالت چطوره؟ همین سلام فلان، یه نوجوان شهد الله، اصلا توقع نداشتم یه همچین نوع حرف زدن بچه های مذهبی با هم دیگه، ادبیات گفتاری بچه ها با هم دیگه تو فضای رفاقت های فیما بین، رایحه بدبوی بیحیایی میاد ازش. حالا بگردیم ببینیم حیا چیه، بیحیایی چیه، مصادیق بیحیایی چیه، انسان حیا داشته باشه باید چی کار کنه، محال ممکنه. رفقا یه کلماتی هست که بفرم گفته دوستمون، منبر نمیخواد، قعده میخواد، حلقه میخواد. بشینیم این کلمه ها رو من به کار ببرم، بگم که حالا توی فضای بی‌حیایی چه گفتگوهایی جا به جا میشه. حیا هم تو همه، مثل یک مویرگ هایی که در همه بدنه جامعه امروزی شرایان داره، حیای فردی، حیای خانوادگی، حیای رفیق، حیای زن و شوهر، حیای خانواده، حیای فرزند و پدر، پدر و فرزند. یکی از مصادیق بی حیا کردن بچه ها فضای مجازی و رسانه هاست، مثل همون دجالواره. و یکی از همین مصادیق ها همین بعضی از فیلم های تلویزیونه، بعضی از سریال های تلویزیونه، نحوه گفتگو کردن با هم. این استارت بخوره و بترسیم. اصلا خدا شده با بچه های کف کوچه بازار کار ندارم، ما مشکل ماهاییم. میفرماد جا الحق، نمیفرماد ثم زهق الباطل، فزهق الباطل. میفرماد حق خودشو نشون بده، باطل رفته. نه 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 نه، باطل میرود. ان الباطل کار نه زهوقا، نه یزهقو، باطل رفته. اصلا باطل قرار نیست باشه، حق نشون نمیده خودشو، باطل جرأت پیدا کرده پر روگری کنه. حق بیاد باطل اصلا نابود شدنیه. باطل اصلا نابود شدنیه، نه نابود می شود، نابود شدنیه. حق خودشو نشون بده، ببینید اصلا باطل از بین رفته، نبوده. این حقه که باید ایمانشو حفظ کنه، تزکیه نفسشو داشته باشه، حیا رو رعایت کنه، موارد ارکان ستونهای ایمانش رو بر خودش حفظ کنه. ولذا شما میبینید توی عرصه کربلا اون چیزی که دقدقه ابا عبدالله، این روزه رو من ظهر عاشورا میخونم معمولا، مقتل سید ابن طاووس لحوف، ظهر عاشورا دقدقه ابا عبدالله حیاه. میفرماید ابا عبدالله برید، من لباس ندارم، برید برای من یه لباس ایتینی به توبانه، برید یه شلوارکی برای من بیارید. بعد کسی میره یه شلواری که پاچش کوتاه چسبانه بدن نماز برای امام حسین میاره، امام حسین فهمید این لباس تنگ لباس بی حیاییه، من لباس بی حیایی نمی پوشم.